أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث مفهوم شرط بود. مرحوم آخوند سه تا امر رو بیان کردن. در امر اول فرمودن که اگر جمله شرطیه بخواد مفهوم داشته باشه باید حتما ما جزا رو سنخ حکم بگیریم. اگر شخص حکم بگیریم، شخص حکم با رفتن موضوع از بین میره، نیاز به مفهوم نداره. امر دوم در مورد این بود که اگر شرط متعدد باشه، مثل خفی الاذان و خفی الجدران، خب اینجا چه کار بکنیم؟ چند صورت رو بیان کردم که ما هم بیان کردیم. و امر سوم، آخرین امری که در مبحث مفهوم شرط مرحوم آخوند بحث میکنن، در رابطه با تداخل اسباب و مسببات. خب این رو هم مطرح کردیم که اقوالی داره. یک قول غالب عدم تداخلن، بعضی غالب تداخلن، بعضی غالب تفصیلن. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمود کسانی که غالب تداخل باشن باید در این جمله شرطیه که شرط متعدده و جزا واحده باید تصرف بکنن. سه راه حل رو ارائه دادن و در هر سه راه حلشون اشکال کردن و نتیجه مرحوم آخوند این شد که جمله شرطیه ظهورش مانع از تعدد، مانع از تداخل اسبابه. یعنی نظر مرحوم آخوند این شد که تعدد شرط در واقع سبب میشه که جزا هم متعدد بشه و اینطور نیستش که شرط اگر تعدد شد یک جزا کفایت بکنه. خب اینها رو در جلسه قبل، در جلسات قبل برای دوستان مطرح کردیم و گفتیم. مستشکل اشکالی کردم و اون اشکال این بود که اگر ما قائل به این بشیم که تعدد شرط سبب تعدد جزا بشه، چنان که آخوند میگه، اخلاف اطلاقه. خب چیکار بکنیم؟ مرحوم آخوند فرمودن که اطلاق به واسطه ظهور جمله شرطی تقیید میشه، اگرچه اطلاق جزا دلالت بر وحدت میکنه، اما تعدد شرط دلالت میکنه که برای هر سبب باید جزایی باشه. لذا اطلاق معناش عدم البیان، ظهور جمله شرطی میشه بیان. خب این مباحث رو گفتیم و این مبحث رو هم در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم که مثل بعضی ها، فخرالمحققین، اینها قائل به تفصیل شدن. اینها میگن که بین اسباب شرعیه و بین اسباب تکوینیه فرق میکنه. اینم بیان کردیم. اینها میگن که بین اسباب شرعیه و بین اسباب تکوینیه فرق میکنه. یه اسباب تکوینی داریم که خود همونها علتن برای معلول. مثلا فرض رو فرمایید که الان نار، مثلا فرض کن علت برای حرارت، شمس علت برای مثلا فرض کن روزه. و ولی اسباب شرعیه اینها علت نیستن. این که میبینید شرط متعدده، اذا مسست میتن فقسله، یا ان کنت جنوبان فقسله، شو میفرماید که جنابت و مست میت خودش علت نیست، اینها در واقع کاشفن، اینها طریقن، اینها کاشفن، علت یه چیز دیگه است، نمیدونیم چیه. خب چی میخواد نتیجه بگیره؟ میخواد نتیجه بگیره بابا اینا معرفاتن، اینا مؤثرات نیستن، یعنی خود اینا تأثیر ندارن، اینا معرفن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اگر گفتیم اینها معرفن، خب اشکال نداره که دو تا شرط میتونه معرف یک علت باشه، یک سبب باشه. سه تا شرط میتونه معرف یک علت باشه، یه علت. ببین معرف که میتونه متعدد باشه، لذا تداخل صورت میگیره. به نظر ایشون تداخل صورت میگیره. به خلاف تکوینیات، ایشون میگه در تکوینیات مؤثرن. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که مثلا نار مؤثره، خورشید مؤثره. شما مثلا فرض کنید نمیتونید بگید که ما یه حرارت داشته باشیم و اسباب با هم تداخل بکنن، نه، هر کدوم علت مستقله، اینا با هم تداخل نمیکنن. مرحوم آخون جواب دادن، گفتن این کلیت نداره. اتفاقا در شریعت هم مرحوم آخون فرمودن که اسباب شرعیه معرفات نیستن، اینا میتونن علت باشن. بله میتونه علت هم نباشه، میتونه معرف باشن، میتونن علت باشن، چون که در تکوینیات مرحوم آخون نظرش همینه. یعنی اسباب تکوینی هم ممکنه همه اسباب اینا علت نباشن، ممکنه بعضیشون معرفات باشن. این رو هم در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم و بیان کردیم، تا اینکه رسیدیم به نعم. نعم رو خوب توجه بفرمایید. ممکنه که منظور فخرالمحققین، صاحب شرح المبادئ الاصول، ایشون نظرش این که میگه اینها معرفات هستن، یعنی اسباب شرعی معرفات هستن، شاید نظرش این باشه که اینها در ملاک حکم دخیل نیستن، یعنی در واقع اینها ملاک حکم نیستن، یعنی جناب بودن، جنوب بودن ملاک حکم نیست، موضوع حکمه. ما یه ملاک حکم داریم، چون میدونید امامی غالب این هستن که احکام تابع ملاکاته، ما قالب مصلحت و مفسده واقعیه هستیم. اگر مراد ایشون از معرفیت، نه اینکه اینها علت نیستن، کاشف از علتن که بالا گفتیم، بلکه مراد از معرفیت یعنی منظورش اینکه اینا ملاک حکم نیستن. آیا ملاک غسل کردن جنابته؟ نه، جنابت موضوعه. ببین موضوع حکمه. الان شما زید رو وقتی اکرام میکنی، زید که ملاک حکم که نیست، زید موضوع حکمه. ملاکش چیه؟ ملاکش مثلا پس خون یا رفاقتیه، یا عالم بودنه، یا شاعر بودنه، اون ملاک میشه. اگر منظور از معرفیت این باشه که اینا ملاک حکم نیستن، بلکه اینها موضوعن، یعنی این اسباب شدیه، مثل این کنت جنوبن ازا مسستمیتن ازا بلته، اینها در واقع موضوعن، شرطن ولی برای تحقق موضوع حکمه، نه ملاکن. خب اگر این منظورش باشه خب خوبه، ولی خوبی به درد در واقع فخر نمیخوره، فخر المحققین نمیخوره. چرا؟ چون اگر ایشون منظورش این باشه که این در واقع تعدد شرط اینها سبب شرعیان و اینها معرفاتن، به معنای اینکه اینها ملاکات حکم نیستن بلکه اینها موضوع حکم هستن، یعنی دخل در تحقق موضوع دارن، خیلی خوب، پس بنابراین هر موضوعی حکم خودش رو میخواد. پس ازا مسست میتن، اگر ما که گفتیم سببه، میگیم اینا سببه، اگر منظور از فخنی که ازا مسست میتن این موضوعه، اما موضوع حکمه، حکم چی؟ حکم غسل. چرا غسل بکنم؟ چون جنوبی دیگه، جنوب موضوع دیگه. اگر منظور این باشه که میگه این اسباب شرعیه مثل ازا مسست میتن، ازا ان کنت جنوبن، اینها مراد از معرفیت این است که این اسباب شرعی اینا ملاکات حکم نیستن، اینا دخل در موضوع دارن. خب اگر این باشه منظور، خیلی خوب، باز هم تداخل صورت نمیگیره، یعنی به درد فخر المحققین نمیخوره. فخر المحققین با این حرفش میخواد بگه اسباب با هم تداخل میکنه، یعنی یک غسل کفایت میکنه برای چند تا سبب. وقتی میگه اینا دخیل در موضوع هم، پس بنابراین یه موضوع، هر موضوعی حکم خودشو داره دیگه، موضوع که نمیتونه تداخل بکنه. یه موضوع وقتی میگه مثلا زید و عمرو شما اکرام بکن، شما میگید زید و عمرو میگید تداخل کردن، نه، هر موضوعی حکم خودش رو داره. پس اگر ما گفتیم این اسباب شرعی اینا در واقع تحقق موضوع دخیلن، اینها در واقع علت حکم نیستن، یعنی فقر المحققی نظرش این باشه، خب هر موضوعی حکم میخوام، خب ان کنت جنوبن فقسله، خب یه موضوعش جنوبه، یه موضوعش مست میته، یه موضوعش دم حیزه، و هر موضوعی که اومد در این صورت باید غسل صورت بگیره. خب این دیگه به درد فقر، این کجا، این عینه تداخل، تداخل کجا بود دیگه، تداخل صورت نگرفته. نعم، عبارت دوستان توجه بفرمایید، نعم لوکان المراد بالمعرفیت، اگر معرفیتی که فخر المحققین میگه، بالا گفتیم که مراد از معرفیتش این هستش که میخواه بگه اینها موضوعیت ندارن، اینها مؤثر نیستن، اینها کاشفن، بالا معنا کردیم کاشفیت. اما اگر مراد از معرفیت در اسباب شرعیه این باشه که انها، یعنی این اسباب شرعیه مثل ان کنت جنوبن لیست به دوائی الاحکام، دوائی احکام یعنی ملاک احکام، اگه منظورش اینه که این جنابت و این مسمعیت و اینها هم ملاکات احکام نیستن، کدوم ملاکات احکام؟ اون ملاکاتی که هیف الحقیقت علل برای احکام هست، چون اگه اون ملاکات نباشه که خدا اصلا احکامی رو جعل نمی کرد. و این کان لها دخلون پی تحقق موضوعات ها، اگرچه این اسباب شرعیه دخل در تحقق موضوعات دارن، اسباب شرعی مثل چی؟ مثل این کنتجون با، یعنی موضوع هن. یعنی در واقع فخر میخواد بگه اینا موضوع هن. مراد از معرفیت اینه که اینا میخواد بگه موضوع هن، میخواد بگه در ملاکات احکام دخالت نداره، به خلاف اسباب غیر شرعیه. اسباب غیر شرعیه خودشون علتن. ببین اینجا اگه زیدون فکرم هو مجیع زید، خودش علته، خود مجی علته، اما فرق میکنه این کنت جنوبه فهوه. این مراد، اگه مراد این باشه از معرفیت، بین کان لکو برای این مراد بچن، این بچه خوبیه، الا انه من مالا یکاد یتبهم انه یجدی، اما این مراد به درد فخر نمیخوره، فی ما حمه و اراده، اون چی که قرزشه و اون چی که مرادشه، یعنی مراد فخر رو نمیرسونه، بلکه بر خلاف مراد فخره. فخر میخواد با این معرفات، یعنی با این بحثی که میگه اسباب شرعی اینا معرفاتن، میخواد ثابت بکنه که تداخل اسباب رو، در حالی که اگر بگیم اینها در تحقق موضوع، خب هر موضوعی حکم خودش رو میطلبه، اگر گفتیم هر موضوعی حکم خودش رو میطلبه، دیگه نمیتونیم قالب تداخل بشیم، باید قالب تعدد بشیم. یعنی در واقع مس میت یه موضوعه، یه غسل میخواد، جنابت هم یک موضوعه، یه غسل میخواد. خب این بحث تمام شد. بعضی ها قائل به چی شدن؟ قائل به تفصیل شدن، مثل ابن ادریس هلی. ابن ادریس هلی قائل به تفصیل شده، یعنی چی؟ یعنی گفته که در بعضی موارد اسباب با هم تداخل میکنن، اما در بعضی موارد تداخل نمیکنن. کدوم موارد با هم تداخل میکنن؟ اونجایی که جنسشون واحد باشه، جنسشون یکی باشه، اما اونجایی که جنسشون دوتا باشه اونجا تداخل نمی کنن. مثال بزنیم، در جایی که جنس واحده، مثلا یه نفر بول کرد ها، بعد دوباره بول کرد، میشه دیگه، انسان از صبح تا ظهر میبینی دو بار سه بار میره بول میکنه دیگه، میره دستشوی بول میکنه، نه اینکه بعد از هر بول وضو گرفته ها، اون که بعد از هر بول اگه خاصی وقت نیاز به وضو داشت، اون که اصلا ربطی به بحث ما نداره، نه، سه تا دو تا بول، دو تا بول، دو تا سه تا بول مثلا پای سر هم کرد. خب این چون جنسشون واحده و مسئله بوله، در جنس یکی هم دیگه، چون جنسشون واحده در این صورت اینجا اسباب با هم تداخل میکنه، یه وضو کفایت میکنه، یه وضو کفایت میکنه. اما در جایی که جنسشون متعدد باشه، تعدد داشته باشه جنسشون، مثل یکی جنابت، یکی مس میت، توجه فرمودی، یا مثلا نومه، یکیش مثلا بوله، هم بول کرده هم از خواب بلند شده، ایشون میفرماید طبق قاعده اسباب با هم تداخل نمیکنه. پس جایی که جنسشون واحد باشه اسباب با هم تداخل میکنن، یک وضو یک غسل کفایت میکنه. اما اگر جنسشون واحد نبود، مثل مس میت کرده، دم حیض، جنابت، خب اینا یک چیز که نیستن، ایشون میفهمد غسل رو باید تکرار بکنه، یعنی تداخل نمیکنه. برای هر سبب غسل جزای خودش رو داره. خب چرا این حرف رو میزنه؟ لعله که نظر ایشون در جایی که اسباب از یک جنس باشن، چون بخواد نگه یه طبیعته، یه طبیعت واحده، درست ده تا بول کرده خب، ولی خب یه طبیعته، اما در جایی که اسباب متعدد باشن یه طبیعت نیست، این چند تا طبیعت، یه طبیعت مس میت، یه طبیعت جنابت، خب یه طبیعت باشن، بول چند بار کرده خب یه طبیعت باشن، خب میدونی طبیعت واحده، قبلا گفتیم طبیعت واحده که نمیشه دو تا حکم بپذیره، که یه طبیعت واحده مثل وضو، اونم تازه جنس، سببش هم بول باشه، بیایم بگیم مثلا دو بار واجبه که نمیشه، که توجه فرمودید. اما اگه طبیعت متعدد شد، دو تا جنس شد، خب هر جنسی، هر شرطی، هر سببی خب جزای خودش رو میطلبه. عبارت رو توجه کن دوستان، ثم انه لا بچل تفصیل، هیچ بچی برای مرحوم آخون جواب میدن، میگه این حرف حرف درسته نیست، حالا به جواب آخون میرسی، ثم انه لا بچل تفصیل ابن ادریس حلی، تفصیل بین چی داده ایشون؟ بین اختلاف شروط به حسب الاجناس. اگر این تعدد شروط، بحث ما در این بود دیگه، اصلا عنوان بحث ما تعدد شروط و تعدد الجزا، اگر این اختلاف شروط به حسب اجناس باشه، بین اختلاف شروط به حسب الاجناس و عدم اختلاف، یا اختلاف ندارن به حسب اجناس، اختلاف شروط به حسب جنس مثل چی؟ مثل اینکه یکی جنابته، یکی دم حیزه، و عدم اختلاف شروط مثل اینکه مثلا دوبار بول کرده، خب بول اول، بول دوم، صد بارم که بول بکنه این بوله، به حسب جنس که اختلاف نداره که. و اختیار و عدم تداخل فی الاول، در اولی که جنس شروط با هم فرق میکنه، گفته تداخل نمیکنه اسباب، و تداخل اسباب ثانی. عدم تداخل فی الاول یعنی چی؟ یعنی اینکه باید برای هر سببی غسل بکنه، برای جنابت هم باید غسل بکنه، برای دم حیض هم باید غسل بکنه. و تداخل فسانی، و تداخل فسانی یعنی چی؟ یعنی در جایی که جنسشون واحد بوده، یکی بوده، اختلاف شروط به حسب اجناس نبوده، اینجا تداخل میکنه اسباب. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه چند بار بول کرد خب یه وضو کفایت میکنه، یا یا مثلا نگیم مثلا یه بار جنوب شده دم حیض، بگیم مثلا این دفعه چند بار جنوب شده، یه بار جنوب شده، دو بار جنوب شده، بعد خواهد غسل بکنه، دو تا غسل بکنه، نه یه غسل کفایت میکنه. حالا بچه این تفصیل چیه؟ مرحوم آخون میفرماید علت توهم، عدم صحت تعلق به عموم لفظ به ثانی، یعنی در جایی که جنسشون یکی باشه اون شرط عمومیت نداره. این که میگه عمومت و عدم صحت تعلق، یعنی تعلق شرط، این که شرط تعلق بگیره به عموم لفظ یعنی چی؟ یعنی شرط عمومیت داشته باشه. یعنی چی شرط عمومیت داشته باشه؟ یعنی که دو تا طبیعت باشن، سه تا طبیعت باشن، نه عمومیت نداره. ببینید وقتی میگه اذا بلت فتوزع، اذا بلت فتوزع، صد بارم بگه اذا بلت فتوزع، این بول عمومیت نداره به حسب طبیعت، یعنی دو تا طبیعت نیست. این بول ساعت 8 صبح با بول ساعت 9 صبح این دو تا طبیعت نیست، یه طبیعت دارن، اینا فرد اون طبیعتن، یه طبیعته. لذا میگه الا توهم، الا توهم و عدم صحت تعلق شرط، یعنی ایشون توهم کرده که در جایی که تداخل هست، یعنی اون صورت دومی، عدم صحت تعلق یعنی تعلق شرط به عموم لفظ، یعنی اون بول عمومیت نداره که بخواد دوتا طبیعت رو شامل بشه. فسانی یعنی جایی که ما گفتیم که تداخل میکنه. چرا؟ چرا؟ لأنه من اسماء الاجناس، چون به خاطر اینکه اون لفظ که بول باشه از اسماء اجناسه. توجه فرمودید؟ فما تعدد افراد شرط واحد لم یوجب الا سبب واحد. بابا جان اگه افراد شرط واحد یعنی طبیعت واحد اگه تعدد داشتن، این لا یوجد الا سبب واحد، بابا اینا یک سبب بیشتر ندارن، افراد متعدده ولی یک سبب داره. درست شد؟ به خلاف الاول. اما به خلاف جایی که شروط با هم اختلاف دارن، لکل کون کل من هما سببا، هر کدوم از این شروط سبب فلا بچل تداخله ها، پس بچه نیست که اسباب بخوان تداخل بکنن. مرحوم آخون میفرماید و هوا پاسر، این حرف حرف درست نیست. مرحوم آخون میفرماید که چه اجناس متعدد باشن چه اجناس متعدد نباشن، چه اجناس با هم اختلاف داشته باشن چه اجناس با همدیگه اختلاف نداشته باشند، مرحوم آخون می‌فرماید هر شرطی جزای خودشو می‌خواد. یعنی وقتی اذا بلت فتوزع، اذا بلت فتوزع، درست اینا طبیعت واحد هستن، اما فرض اینه که ما گفتیم شرط متعدده، دو تا شرط داریم، و فرض اینه که هر شرطی مستقله. شما میگید این فرد با این فرد، شما خودتون گفتید افراد متعدده، خب هر فردی جزای خودشو میخواد. اگر کسی با آخون بگه آخون خب اگر ما این حرف رو بزنیم اون وقت رو طبیعت واحده، اون وقت باید بگیم که دو تا حکم میاد اجتماعی مثل این لازم میاد. مرحوم آخون جواب داد بابا دو تا فردن، درست حکمشون یکیه ولی این فرد با اون فرد فرق میکنه. شما که نمیدید یک فرد که نیست، ببین یک فرد که نیست، یک بول که نیست که شما بگید یک بول هم واجبه، هم غسل هم وضو داره، هم وضو داره، یعنی برای یک بول که شما نخواستید دوباره وضو بگیرید، که دو تا بوله. فإن قضية اطلاق الشرف مثل اذا بولت فتوزع هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات. آقا جان اطلاق شرط دلالت دارد حدوث اندل حدوث. ببین قضیه اطلاق شرط در مثل اذا بولت، زمانی که بول کردی تو وضو بگیر، اطلاق چی میگه؟ میگه حدوث وجوب اند حدوث شرط، یعنی وجوب میاد، وجوب وضو میاد، اند کل مرتن لو بال مرات، هر دفعه که تو بول بکنی باید بری وضو بگیری. ببین حالا شاید دوستان بگن باز دوباره دوستان توهم نکنن که ما باید بریم برای 10 بار بول کردیم. نه، ما الان قاعده اصولی رو داریم بحث میکنیم. ما الان بحثمون در قاعده اصولی، شما در فقه این رو قیاس نکنید. صحبت به این که مفهوم داره یا مفهوم نداره. حالا این که ما از قرائن خارجی ببین، قبلش هم مرحوم آخون گفتن این که ما از قرائن میتونیم بفهمیم، بله ممکنه ما از قرائن بفهمیم که یک غسل کفایت میکنه، ممکنه ما از قرائن بفهمیم که یک وضو کفایت میکنه، یه حرف دیگه است. ما خود لفظ جمله شرطیه رو میخوام ببینیم تداخل اسباب میکنن یا نمیکنن، با قرینه کاری نداریم. و الا بله یک غسل کفایت میکنه، از نظر فتوا یک وضو کفایت میکنه. نوعا هم میگن آقا اگه انسان هر چی سبب باشه یک غسل برای همش هم میتونه انجام بده. اما مسئله فقهیه است. ما بحث قاعده رو داریم، ما بحث اصول رو داریم. اصول چی میگه؟ حالا غیر از اینکه تعبد شارع و قرینه چی میگه؟ خب آقا جان، مرحوم آخون میفرماید که هر شرطی جزای خودش رو داره. و الا اگر اینطور نباشه، یعنی شما بگید آقا نه برای هر شرطی جزای مستقلی نیست، خب اجناس اگه مختلف هم باشه ما میتونیم در اون جایی هم که مختلف باشه میتونیم یک غسل انجام بدیم. چرا؟ چون همون جا هم میتونیم ما اینها رو برگردونیم به واحد، به یه شرط واحد میتونیم براشون جامعه در نظر بگیریم. و الا فاجناس المختلفه لابد من رجوعها الى واحد فيما جعلت شروطا و اسبابا لواحد. وقتی که اینا شرط و اسباب برای یک واحد، یک طبیعت قرار گرفتن، خب وقتی که طبیعتشون واحد بود، جزایشون واحد بود که غسل بود، خب باید بگیم آقا اینا مثلا چیه؟ اینا هم به یک چیز برمیگردن. لما مرد الیه الاشاره من ان الاشیاء المختلفه مثل مسمیت، مثل جنابت، به ماهی مختلفه لا تکون اسبابا لواحده. خب اینم که جوابشو دادیم. اگر شما بیایید بگید که هر شرطی، ببینید شما اگر بیایید بگید که در قضیه شرطی ازابلته، اگر قبول کردید که حدوث اندل حدوث، یعنی هر شرطی جزای خودش رو داره، خب اجناس مختلفه را باید قبول بکنید، پس دیگه قالب تفصیل نباید بشید. اگر قبول ندارید در ازا بلت فتوزه جمله شرطی حدوث اندل حدوثه، در اجناس مختلفه هم نباید قبول بکنید، بعد نارو به واحد برگردونید. در ببین آخه ما که نمیتونیم در جمله شرطیه یه جمله شرطیه رو بگیم حدوث اندل حدوث، یه جمله شرطی بگیم نه، درست باید ثبوت میکنه. یعنی بول اولی که کردی، وضوئی که میگیری برای بول اوله، ولی اون بول دوم و سوم و اینها که بعد از بول اول کردی، اونها دلالت میکنه برای ثبوت نه حدوث. خب اگر این حرف شما میخوای بزنید، خب بیاید در جایی هم که اجناس مختلف هم همین حرف رو بزنید، بگید آقا جان یه جمله اگر بنابر اتحاد، خب فرقی نمیکنه، فرق نمیکنه شرط متعدد باشه یا متعدد نباشه، فرق نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ چون شما باید خلاصه برگردونید بگید آقا این شرط ها واحدن، خیلی خوب اجناس هم که مختلفن باید بگید واحدن. اگر نه مختلفن، اگر هر شرطی جزای خودش رو داره، بازم فرق نمیکنه. و الا یعنی چی؟ و الا یعنی اگر یک موقعی شما این رو قبول نکنید که حدوث اندل حدوثه، یعنی چی قبول نکن حدوث اندل حدوثی، یعنی بگید هر در جایی که جنسشون واحد باشه ثبوته، حدوث نیست. یعنی چی؟ یعنی 10 بارم که بول بکنه برای همون بول اول باید وضو بگیره. بذار من اینو براتون گفتم اینها، نمیدونم دوستان یادشون مونده یا نه. 10 تا جمله شرطیه داشته باشیم، اذا بول تفتوزه، اذا بول تفتوزه، اینم 10 بارم بول کرده باشه، وضویی که میگیره برای اون بول اوله. پس دوم و سوم چی میشه؟ شرط دوم میگه این دیگه دلالت بر حدوث اندل حدوث نمیکنه، دلالت بر ثبوت میکنه، که قبلا هم گفتیم فرق بین حدوث و ثبوت، یعنی اونی که وجوب فعل، اونی که وجوب رو فعلی میکنه اون قضیه شرطی اولی است، بقیه فقط دلالت میکنه بر ثبوت حکم. درست یا نه؟ خب اگه این حرفو میخوای بزنی، مرحوم آخون میگه در جایی که اجناس مختلفن باشه همین حرفو بزنید. چرا؟ چون میگه جزا طبیعت واحده نیست. خواهی که طبیعت واحده هستش، پس این برای همون جنابته، مس میت و اینا هم که پیدا شد، اینا هم دلالت بر ثبوت میکنه، نه حدوث. توجه فرمودید؟ یا اینکه بیاد در هر دو تا قائل بشید. ما همینو میگیم، مرحوم آخون همینو میگیم، میگه فرقی نمیکنه اجناس مختلف باشه یا اجناس مختلف نباشه، آقا جان شرط که متعدد شد جزا هم متعدده. پس بنابراین داخل در بنابراین نتیجه بحث میشه که تداخل نمیکنن، حالا چه اسباب مختلف باشن چه اسباب یکی باشن. توجه کنید، به الا اگر حرف بالا رو نپذیریم که اند کل مرت لو بال مرات، یعنی جزا باید تکرار بشه، هر بولی یه جزای خودش رو داره، اگر قبول نکنید در جایی که جنس اختلاف نداره، یعنی جنسشون مختلف نیست که همون اضاب التفه توزع باشه که ده بار بول کرده بال مرات، اجناس مختلف هم مثل مس میت، قصد مس میت یا جنابت و دم حیض و اینها، لابد من رجوعها الی واحده فیما بله جعلت شروطا و اسبابا لواحده لما مرت الیه الاشاره من ان الاشیاء المختلفه به ماهیه مختلفه لا تکون اسبابا لواحد. قبلا گفتیم الواحد لا یسر الا عن الواحد، اشیاء مختلفه به ماهیه مختلفه لا تکون اسبابا لواحد، یعنی طبیعت وقتی که اشیاء دوتا شد، جنابت و غسل اینها دوتا شد، بول دوتا شد، طبیعتا دوتا میشه، اسبابا لواحد یعنی واحد، یعنی جزا هم دوتا میشه. هذا کله فیما اذا کان موضوع الحکم الجزا قابلا للتعدد. اینی که ما اومدیم بحث کردیم، گفتیم تعدد شرط تعدد جزا رو داشته باشه، این که گفتیم تعدد شرط و جزا واحد باشه، خب این بحثش این بود که آیا اسباب با هم تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن. عزیزان من، کجا رو گفتیم؟ اگر یادتون باشه قبل از اینکه وارد بحث بشیم گفتیم جزا قابلیت تکرار رو داشته باشه، یعنی من بتونم دو بار غسل بکنم، سه بار غسل بکنم. و اما مالا یکون قابلا لذالک، اما اگر شرط دوتا بود، شرط دوتا بود اما جزا قابلیت تعدد رو نداشت، شرط دوتا بود اما جزا قابلیت تعدد رو نداشت، فلا بد من تداخل الاسباب، اینجا چاره ای نداریم که بگیم اسباب با هم تداخل میکنن. چرا؟ چون بخاطر اینکه جزا قابلیت تکرار رو نداره. ببین شما الان لباست، درسته نه؟ به بول نجس شده، خونم ریخ روش، به این دو تا سبب، یکی نجاست به بول، یکی نجاست به دم. خب شما وقتی که میشوری میگی یه بار برای بول شستم یه بار برای دم شستم، نه دیگه، یه بار به شوری کفایت میکنه دیگه. ببین یک بار که به شوری کفایت میکنه، اسباب با هم تداخل میکنن، یعنی به بول نجس بشه، به دم نجس بشه، به هر نجاسه، به منی نجس بشه، خب شما زیر آب جاری آب کر نجاستشو برطرف بکنی، دوباره آب بکشی، خب پاک میشه دیگه. نمیگی که یه بار برای بول شستم یه بار برای دم شستم که. چرا؟ چون به خاطر اینکه وقتی که پاک شد، ببین قابلیت تکرار رو دیگه نداره، یعنی لباس وقتی که پاک شد دوباره بگی یه بار دیگه میخوام پاکش کنم، ببین قابلیت جزا قابلیت تکرار رو نداره. توجه فرمودی؟ ان کان نجسن فطهر، اگر این نجسه طاهرش کن، حالا نجاست به بول باشه به دم باشه، درست شد؟ پس میشه لباسو پاکش کرد، باز دوباره بگی برای بولم میخوام پاکش کنم، نه دیگه، پس جزا قابلیت تکرار رو نداره. اینجا لابد من تداخل الاسباب فی ما لا یتأکد المسبب. توجه فرمودی؟ در اون موردی که مسبب که نجاست باشه تأکید نشه، توجه فرمودید، نخواد تأکید بشه. البته این که میگه فیما لا یتأکد المسبب، یعنی در واقع بله فیما لا یتأکد المسبب در جایی که، یعنی در واقع خود اسباب اینجا تداخلن ها، مسببات مسبب نه، مسبب نمیخوام، خود مسبب رو نمیخوام داخل بکنم، اسباب که بوله دمه اینا اسباب، اسباب چی؟ اسباب نجاستن. نه اینکه مثلا فرض کن بخوایم ما نجاست ها رو داخل بکنیم. فی ما لا یتأکد المسبب، در جایی که برای تأکید مسبب نباشه. بذار من یه جمله خدمتتون عرض بکنم. ببینید اینجا اگر بول و دم یک بار شسته میشه خیلی خب دیگه من پاک شده دیگه، اما اگر دم باشه یک بار باید بشویی لباسو. ولی کسایی این فتوا میدن میگن اگر بول باشی باید دو بار بشویی، دو بار. اینجا دیگه تداخل نمی کنن. فلابد من تداخل الاسباب فی ما لا یتأکد المسبب، یعنی در صورتی که نجاستش بیشتر نباشه. یعنی اگر به دم رو لباس ریخ بعد بول ریخ، نجاستشون یکی باشه، یعنی یه بار شستن کفایت بکنه. و الا اگر مسبب که همون نجاسته باشه، چون به بول نجس میشه دیگه، به دم هم نجس میشه، اگر اون مسبب تأکید بشه، یعنی در بول دو بار باید شسته بشه، اینجا تداخل نمی کنن. و من تداخل در مسبب دون اسباب فیما یتأکد، اما در جایی که تأکید شده، ببین فیما لا یتأکد المسبب، اونجا تداخل اسبابه. این که میگه فیما لا یتأکد المسبب یعنی نجاستش بیشتر نباشه مثل بول، توجه فرمودی. و من تداخل در مسبب فیما یتأکد، حالا در جایی که تداخل در مسبب کجاست؟ در جایی که و من تداخل فیه در مسبب دون الاسباب فی ما یتأکد، یعنی در جایی که تأکید شده باشه. توجه فرمودید. حالا من این فی ما یتأکد رو یه جور دیگه معنا بکنم براتون، یه درست در بیاد. فلابد من تداخل الاسباب فی ما لا یتأکد المسبب، یعنی در جایی که اونجا برای تأکید مسبب نباشه، اونجا تداخل اسبابه. به این ما یه تداخل اسباب داریم، میگیم آقا بول باشه دم باشه، یه بار که انسان شست پاک میشه لباس، دوباره بگیم میخوام پاکش بکنم، این دیگه معنا نداره، اینو میگن تداخل اسباب. اما تداخل مسببات که نمیگن، که میگن بول. چرا؟ چون میگن بابا این لباس طاهر شد دیگه، پاک شده، درسته؟ اینجا میشه تداخل اسباب دیگه، تداخل مسببات که نیستش که، یعنی بگی نجاست هم با هم، نجاست بول با نجاست دم با هم تداخل میکنن، نه. فیمالا یا تأکید المسبب، یعنی در جایی که تأکید برای مسبب نباشه. تأکید برای مسبب نباشه یعنی چی؟ یعنی اینجا تداخل مسببات نیست، یعنی جایی که نجاستش بیشتر نباشه. و من تداخل در مسبب دون الاسباب، حالا کجا مسبب تداخل پیدا میکنه؟ فیمالا یا تأکید، در جایی که برای تأکید باشه. توجه کنم، بذم یه مثال برای اینجایی که تداخل مسبباته براتون بزنم. مثلا فرض کن یه قاتلی چند نفر رو کشته، درست یا نه؟ هر قتلی که انجام داده قصاصه دیگه، هر قتلی که انجام داده یه قصاصه. اما الان میخوان بیان میخوان قصاصش کنن، چیکار بکنن؟ سبب چیه؟ قتل. مسبب چیه؟ قصاص. خب اون قصاص، الان این 10 نفر کشته 10 بار باید قصاص بشه، خب میشه 10 بار قصاصش کرد؟ اینجا مسببات با هم تداخل میکنن، چون تأکیده. و من تداخل در مسببات فی ما یتأکد، اما در اونجایی که تأکید نباشه اونجا تداخل سببه. این بحث تا به اینجا تمام شد. خب بحث جمله شرطیه تمام شد. دوستان خوب توجه بفرمایید، چون به خاطر اینکه ما وقت کم داریم و دیگه فرصتی هم نداریم که بخوایم کتاب ها رو در واقع مسائل مهمش رو بذاریم کنار و بخوایم هر مسئله‌ای بخونیم و حتی مسائلی که خیلی ها قبول ندارن، مثل مفهوم وصف. مفهوم وصف رو خیلی ها رد کردن، جایی شده که اصلا مشهور شده که آقا این اصلا مفهوم نداره. خب بعد بیایم پیرامون جمله وصفی بخوام بحث بکنیم که آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره، این خیلی از مطالب مهم رو از ما میگیره. ما چون به خاطر اینکه جمله شرطی یه بحث بسیار مهمی بود که میدونید بسیار مهمه و ارزشمند هست بحث مفهوم در جمله شرطیه، ما جمله شرطیه رو گفتیم. انشاءالله جلسه بعد بیریم سراغ المقصد الرابع در مورد عام و خاص، بحث رو دیگه از اونجا شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.